اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ششم، فی انا فاعلون، خیلی بحث خوبی است و میخوان بگن ما فاعل اعمال من هست. دلیلی که میخوام بگیم انا فاعلون در مقابل جبریون که اشعری ها هستند، جبریون چی میگن؟ میگن هر عملی ما انجام بدیم خوب و بد خدا داره انجام میده. لفظ خوب و بد هم حالا اینا باز نمیگن، چون میگن ما درک نمی کنیم خوب و بد رو. هر عملی انسان انجام میده خدا داره انجام میده. مثل این که ما بدنمون رشد میکنه، کی داره رشد میده؟ ما؟ نه، ما یه واسطه است. اما وقتی بزرگ میشیم خدا داره ما رو بزرگ میکنه، خدا داره به ما حیات میده، نفس میکشیم. اینو اسم میارن تو مثال هاشون، میگن همونطوری که بزرگ شدن جسممون کار خداست، اعمالی هم که انجام میدیم مثل حرف زدن و راه رفتن و غذا خوردن و اینا هم میگن کار خداست، همش کار اون. ولیکن عدلیه معتقدن که ما فاعل هستیم، ما یه سری کار رو انجام میدیم. معتزله همین رو میگن. دلیلی که آورده میشه دو تا دلیل هست، یکیش ضرورت، میگن این بدیهیه، چیزی بدیهی که دیگه دلیل نمیخواد، که خود محقق طوسی هم همین دلیل رو ذکر میکنن. میفرمان و ضرورت و قاضیتون به سناد افعالنا الینا. این خیلی مختصر و مفید. اینا در واقع به عنوان دلیل دارن ذکر میکنن، میگن و ضرورت قاضیت ها، یعنی خود دلیل ضرورت هست و میفهمی کسی مثل قیاسات و معها که گاهی میگفت تو منطق یعنی چی حالتی داره. دقت بکنی میفهمی وقتی نشستیم، ما نشستیم، خدا که ننشستی، وقتی قضا میخوریم ما، وقتی صحبت میکنیم ما داریم، وقتی عبادت میکنیم همینطور، گناه هم بکنیم همینطور، یعنی افعال مستند به ماست. پس انا فاعلون. علامه میان این فرمایش محقق طوسی رو توضیح میده، متاسفانه باز این اشتباه گذشته هی تکرار شده که اسم از عدلیه نمیاره. ما میگم عدلیه معتقدن یا محقق طوسی، الان وقتی ما توضیح بدن میگن معتزله این رو میگن، اشعری ها این رو میگن. همین بس که هیچ گروه سوم وجود نداره و گفتن این عبارت دو تا غلط توشه. یه غلطش اینه که چرا اسم از عدلیه نمیارید، غلط بالاتر از اینه که عدلیه مقدمه بر معتزله و اشعری هستن. اینا در سر اسلام نه معتزله بود نه اشعری بود، شیعه وجود داشت که علم کلام رو داشت، از پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام علم کلام رو میگفتن. عبارت های نهج بلاغه رو ببینید چقدر عبارت زیبا است. اینا عدلیه هم اینا رو دارن میگن و ائمه ما علیهم السلام همینطور. معتزله به اعتقاد من تبعیت از شیعه میکردن، یه مقدار مراوده بیشتر داشتن با اهل بیت علیهم السلام، یاد گرفتن تبعیت کردن از امامان ما. حالا دیگه مواظب باشیم، یه ما تو صحبت هامون یه رو منبر نهیم دیگه معتزله میکنم اشعرینا، یا تو کتاب هامون این اشتباره دیگه ما مرتکب نشیم. اشتباهی بزرگی هم هست، اما در این حال طلب رضوان الهی رو میکنیم برای علامه که این عبارت ها رو اینجا بیان داره. میفرمان معتزل قائل هست تو نگرفتن اینطور مثلا عبارت اینجا دقت کنید من... نه گذشتش هم همین بود اینجا بینید عبارت نیست اختلاف العقلا عقلا اختلاف دارن سر اینکه افعال ما به ما اسناد داده میشه به خدا بعد میگن ذهبت المعتزله الی ذهبت الاشاعره عقلا را اصلا تقسیم کردن به این دو قسم خیلی انسان نگران میشه اصلا به ساعت مقدس علامه نمیاد من قبلا یه اشکال سومی هم گرفتم گفتم علامه شما دارید تفسیر میکنید تجرید الاعتقاد رو کسی که تفسیر یک کتاب یادارد میکنه خب باید بگه مصنف اینو مؤلف اینو اصلا اسم ازشون نمیارن مگر گاهی تردن للبا همه اون عقلا رو منسوب کردن به دو قسم گفتم غلط ما شخصیت بزرگ خدا رحمت کنه طلای صادقی رو یه بار من یه ایرادی ازشون شنیدم خیلی ایراد واضح بود مثلا این ایرادی حالا داریم میگیم بهشون معرض کردم بعیده که اون شخصیت بزرگ این اشتباه فاحشو کرده باشه ایشون فرمودن ابهت افراد شما رو نگیره درست شخصیت خیلی بزرگه اشخاص بزرگ علامه ما خاک کف پاشون هم نمیشین شخصیت خیلی بزرگه اما این دلیل نمیشه تو ابهت افراد بخواد ما رو بگیره و بگیم نه عبارت درسته لذا تو عبارت ما اون آزاد اندیشی خودمون رو در حوزه حفظ میکنیم برای اینکه حفظ بکنیم تفکیک میکنیم میگیم بابا ما دست علامه رو میبوسیم پاشنم میبوسیم اصلا روی چشممون میگذاریم انشاءالله روز قیامت مشمول شفاعتشون باشیم سر قبرشون تو حرم امیرالمومنین علیه السلام میریم و براشون ارسال هدیات میکنیم همیشه همینطوره تو دلمون خدا میدونه پر از محبت ایشون و علاقه به ایشونه لذا توی همچین جایی فرض میکنیم مطلب قائلش رو نمیدونیم کیه تفکیک میکنه هم تو میگیم نوشه میزنیم جلوی کسی میگم این ایراده این چیه ایرادش اینه اصلا بگوینده هیچ تعرضی خدای ناکرده نداریم خب حالا مطلبی رو که از معتزله نقل میکنن باز مطلبیست که خودشون میگن حقه در حال که اینم غلطه اینم جالبه میگن معتزله قالب تفویزن و هو الحق مطلب لفظ تفویز نیمده تو کتاب آره دقت چون اگه تفویز میبن قطعا ایشون هم نمیگفتن و هو الحق من دیگه واضحش کردم که شما بدونید لا جبر و لا تفویز همه میدونن که قطعا تفویز حق نیست چی میگن علامه میگن ذهبت المعتزله به این که الی ان العبد فاعل لافعال نفسه اینو میگن بعدم میگن اون ابوالحسین بصری که اونم یکی از معتزله است گفته است ان العلم بذلک ضروری و هو الحق اونم گفته است این خیلی ضروریه یعنی دلیل دیگه نمیخواد علامه میگن هو الحق حقم همینه ایرادی که به ایشون هست اینه که نه اتفاقا به اینجا که میرسیم افعال ما مستند به ما نیست مستند به خدا هم نیست بل امرون بینال امرین این چیزیست که امام صادق علیه السلام بیان کردن گفتن نه جبر هست و نه تفویض حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک کتاب دارن به نام طلب و اراده اینا اونجا قشن خیلی واضح بیان کردن یعنی سخن معتزله رو رد میکنن و میگن این نیست که افعال ما مستند به ما باشه، این یه نوع تفویضه، یه همون عبارت اخرای همونه. از ائمه رفتن سوال کردن، از امام صادق علیه السلام پرسیدن که مستند به ماست یا مستند به خدا؟ از اون هیچ کدوم. توضیحش هم دقت کنید چیه. توضیحش اینه که وقتی ما یه عملی رو انجام میدیم، مثلا حرف میزنیم، این حرف زدن مستند به ما هست از این جهت که ما داریم تصمیم میگیریم، اراده میکنیم که سخن بگوییم. مستند به خدا هم هست از این جهت که قدرت رو او به من داد تا من بتونم از این قدرت استفاده کنم و حرف بزنم. اصل قدرت ها، نه قدرت بر خصوص تکلم امروز، نه، یه قدرت کلی به من داد. اون قدرت کلی یکیش اینه که امروز من میتونم حرف بزنم. بحث خود اراده رو هم دقت بکنید، اعطاء اراده از جانب خداست اما اعمالش از ماست. این چیزی که تو کفایه اینقدر گیر افتاده بودن، ببینید خلاصش همینه، جوابش همینه، که اتفاقا همین اشکال ما به حضرت امام هم داشتیم. حالا این را تعجب کنید، یک میرید کتاب رو میخونید فرمایش ایشون رو نپذیرید، چون ایشون میگد اراده از صفات ذاتیه خداست. خیلی هم استدلال میکنند و وایسدن مقابل همه، همه میگن اراده از صفات فعلیه است، حتی روایت هم میگه، ایشون صرف میگن نه، روایت هم چیز دیگه دارد میگه، دو هی جواب میدن. پس اینو ما نمیپذیریم. حالا اینو صحبت شما من تو اون جزء به اراده گفتم، حالا اسم حضرت امام ها نیوردم اونجا، اما توضیح دادم که چه اراده از صفات فعلیه است. چی؟ نه، فلاسفه که اصلا تو این بحث وارد نمیشن که صفات فعلیه و ذاتیه تو فلسفه اصلا نیست. اون که تو فلسفه، تو صفات پروردگار، تو علم کلامه، تو علم کلام بحث میشه صفات خدا بعد دو قسم است، فعلیه و ذاتیه. بعد مثال که میخوان بزنن، مثال میزنن برای ذاتیه علم و قدرت، برای فعلیه میگن مثلا خلق کردن، رزق دادن، احیا، اماته، که یکی زنده میکنه میمیرونه، اینو میگن صفات فعلیه. به اراده که میرسه سوال میشه، اراده خدا صفات فعلیه است یا ذاتیه؟ همه میگن صفات فعلیه است. امام رضا علیه السلام هم تو بحثی که بوده ازشون سوال میکنم، میگن صفات فعلیه است. فعلیه است یعنی چه؟ یعنی خدا بود یه زمانی اما اراده نکرد خلقت جهان، بعد چکار کرد؟ اراده کرد و جهان خلق کرد. این میشه صفات فعلی. حضرت امام میگن نه، یعنی صفات ذاتی است. حالا ما وارد این بحث نمیخوام بشیم، اگه وارد شدیم و توضیح بدیم دلیل ایشونو که چی میفرمان، بعد جوابشو بگیم. حالا فرمایش ایشون یخ به قول من رو شهید میشه دو، اما حالا یه حال از این صرف نظر میکنیم این بحث رو. اون چی که الان میخوام بگیم اینه که حضرت امام و دیگران معتقدن که معتزله قالب تفویضن. علامه اینا نمیگن اینجا، علامه میگن معتزله میگن افعال ما مستند به ماست و اینم یه امر ضروری است و هو الحق، حقم همینه، قطعا حقی نیست. یا باید بگیم ایشون توجه نداشتن به این بحث تفویضی که اینا معتقدن. حالا ما دیگه کاری نداریم، توجه داشتن یا نداشتن، میگیم این حقی نیست، این باطله، تفویض که خدا این کارو بکنه. خدا سرمایه رو به ما میده، مثل یه پدری که 100 میلیون به بچهش میده، این بچهش هیچی پول از خودش نداره، 100 میلیون به بچهش میده، بعد بچه میاد اینو هی به کار میاندازه، 100 میلیون میشه 110 میلیون. حالا میپرسیم این 110، این عملی که انجام داد، معامله کرد، 10 میلیون اضافه شد، مستند به کیه؟ آیا کلش مستند به خودشه؟ میگیم نه. مستند به پدرشه؟ نه. چیه مستند؟ بین هر دوه. بین چیه؟ اینه که سرمایه رو پدر داد به بچه، بعد بچه این سرمایه رو اضافهش کرد. این اضافه رو ما باید نگاه بکنیم، اضافه مستند به بچه است. اصل سرمایه مال بچه نیست، ده اینم باید نگاه بکنیم. اصل سرمایه رو پدر داده بود. خدای متعال وقتی برای خلق میکنه یه سرمایه به ما میده، اسمشو میذاریم علم، یکم قدرت، یکم عقل، یکم اراده. این اراده که میگم گفتم اعطای اراده منظور است، نه اعمال. چی که تو کفایه اشکال پیدا شده است تو همینه که به اعمالش که میرسه میخوام بگن اعمالش هم با خداست، اعمالش که جبر میشه. اعطای اراده یعنی چه؟ یعنی خدا وقتی آقا را خلق کرد اراده بهشون داد، اما زمینه که خلق کرد بهش اراده نداد. خدا فرق بذاشه بین مخلوقات، بگه مخلوق اراده داده، میگه میخوایی این کار خوب بکن، میخوایی کار بد بکن، اما به زمین اراده نداده. لذا زمین و آسمان اینا گفتن اطعنا طائعین، اونا گفتن ما اطاعت تسلیمیم، هر چی تو بگی ما انجام میدیم. اون واضحه. اما به انسان که رسی، انسان یه موجود ارادی خلق کرد، این میشه اصل سرمایه. اما بعد من از این اراده حسن استفاده رو میکنم، اراده میکنم برای نماز خوندن، سوء استفاده میکنم، اراده میکنم مثلا ظلم میکنم به یکیسی. این حسن و سوء چی میشه؟ اعمال اراده است. این مستند به منه. حالا افعال ما مستند به کی شد؟ حالا جمع بندی بکنه. معتزله میگن مستند به ما، اشعری میگن مستند به خدا. حق آن است که امرون بین الامرین، علامه اینو نگفته. نه اون دیگه نمیگه ثوابشو خدا برده سو ما هم بردیم. خدای متعال به خودش ثواب نمیده، بلکه بر اساس اعمال اراده به مخلوقات ثواب میده. بله دو تا آیه داریم، ببینید همین و ما رمیت از رمیت، این یه آیه شه، یه آیه هم و ما تشاون الا ان یشاء. اینا رو کتاب حضرت امام میگه بخونید، حضرت امام همین دو تا آیه رو ذکر میکنند. ببینید آیه رو، حالا من همین آیه رو چون سوال کردن خب بناشو رد شیم از این بحث، بحثمون چیز دیگه است. و ما رمیت از رمیت، ببینید هم نفی میکنه هم اثبات میکنه. ما رمیت میگه تو تیر نینداختی، اما کی تیر نینداختی؟ میگه اون زمان که تیر انداختی. از رمیت پس قبول داره تیر انداخته. اینا حضرت امام میارن، خیلی آیه قشنگی است. میگه ببین البته اینو تو روایت هم آمده سالان مستند به حضرت امام هم فقط نکنه، تو روایت هم اومده. میگه ببین قرآن هم استناد میده عمل رمی و به شخص، هم نفی میکنه، میگه شما تیر ننداختی. پس چیه میشه؟ بل امر بین الامرین، چون اگه خدا سرمایه از من گرفته بود، ببینید سرمایه چهار تا چیز شده، من هر کم این آره من بگیرم ببینید نمیتونم که تیر بیندازم. یکی علم از من بگیره، اصلا ندونم دشمن کجاست یا نشناسم، خب یه من تیر اندازه نمی کن. دوم قدرته، یعنی علم داشته باشم اما قدرت تو بازون نباشه که تیر اندازه بکنم، باز نمیتونه. سوم عقله، اگه عقل نداشته باشم اصلا نمیفهمم، پس عقلم بشم دارم. چهارم اراده، اگه اراده به من نداده بود همتون نگاه میکردم، اما اراده چیه؟ اراده رو به من داده. ببینید این چهار تا سرمایه به من داد، بعد از که داد حالا من میتونم تیر بزنم. این اعمال اراده است، یعنی تو مقام اول اراده رو به کار میگیرم، میتونم به کار نگیرم. ما نمی کنیم، یعنی نقص و خدا اراده میکنه، مثلا زلزله میاد اموالت میمیره، بعد میگه من شما را آزمایش میکنم که صبر میتونید بکنید یا نه. این صبر دیگه اعمالش مال شماست، باز اون چهار تا سرمایه بهتون داده تو صبر. بعد میگه حالا آزمایش کنیم صابرین کیا هستن. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا. ببین همه دیگه اختیار به شخصه. یکی میگه انا لله و انا الیه راجعون، یکی هم نمیگه، توهین میکنه خدای چرمش. آیه و ما تشاؤون هم همینه، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. ببینید هم میگه شما مشیت ندارید، هم بعد میگه الا ان یشاء الله، اون وقتی خدا بخواد شما مشیت دارید. بعد چی شد؟ بالاخره ما مشیت داریم یا نداریم؟ و ما تشاؤون میگه ندارید، اما بعد استثناء میزنه، مطلق نمیگه ندارید، میگه الا ان یشاء الله فان لکم المشیه، وقتی خدا بخواد شما مشیت دارید. این معنیش هم بین امرین است که امام صادق علیه السلام گفتن بزرگانم میگویند. بله تو دشمن هست، تو دوست، تو همه هست. کاری به آیه الان نداریم ما. بگه سراغ آیه رفتید دیگه، سرمایه بیاد بیرون. ببینید سرمایه این چهار تا چیز خدا اگه به ما یکیشا نده دیگه ما نمیتونیم کار بکنیم، ما اصلا دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. مثل همون 100 میلیونه که گفتن 100 میلیون نده به بچه، بچه چیکار میتونه بکنه؟ هیچ معامله نمیتونه. اینجا هم خدا اگه علم به من نده، یعنی اصلا ندانم، ولی قدرت دارم اما نمیدونم. دوم بدانم قدرت نداشته باشم. مثل کسیه که میدونه فلانی فقیره اما توانه ندارد کمکش بکنه، میگه ای کاش پول داشتم گنگ، خب باز نمیتونه کمک بکنه. سوم عقل نباشه، آنکه را عقل ندادی چه بدادی، دیگه عقل نداره هیچ کاری نمیتونه بکنه. چهارم هم خود اراده، خود اراده تخصیص فعله، تخصیص فعل اینو اصلشو خدا به من داد، عملش با منه. عمل یعنی حالا دیگه اجرا میکنم، الان میام اینجا میشینم، میتونستم اونور بشینم، اینه این با اراده منه. که آخوند خراسانی اعمال اراده رو میگن جبره، ما میگن قلم رسید به اینجا سر بشی، از میگم نه شما اعمال نگید، اعمال ما انسان هاست، اعتاش با خداست. دلیل دوم چی؟ آه الان نگفته ولی بذارید ببینید. دلیل اول و ابوالحسین بصری گفته است این که اعمال ما مستند به ماست ضروری است. علامه میگن ما هو الحق، ما تاشیمی هو الحقشو گفتیم در اعتبار و هو الباطله که گفته بودن قشنگتر بود، و اینجا دیگه جایی است که باید میگفتن نه معتزله، درست گفتن نه اشعری، باید رد میکردن، اما دوره حرف معتزله رو اثبات کرده. حالا تو بس نری، بس ما خارج میشیم، اونو به موقعش باید وارد بشیم که فرق بین مشیت و اراده چیه و اینا رو بذارید حالا این بحث امروز رو بگیم. خب بعد میگن که یه ابوالحسین بصری گفت ضروری است، اما دیگران از معتزله هم میگن استدلالیه، ما دلیل میاریم. باز توضیح نمیدن دلیل چیه. بعد میگن که جهم ابن صفوان، این جهم ابن صفوان بعضی گفتن تو علم کلام اول کسی است که قائل به جبر شده است. ما هم میگم خدا هدایتش بکنه دیگه، حالا که فوت شده. اما خلاصه این انشقاقا از همینا شروع شد، اینا با اهل بیت علیهم السلام همراهی نداشتن، اصلا خبر نداشتن، همتون میشستن برای خودشون یه چیزی مطرح میکردن و بعدم یه دیر رو فریب میدادن دنبال خودشون میکشوندن. چی میگه آقای جهم ابن صفوان؟ میگه ان الله تعالی هو الموجد لافعال العباد، افعال عباد رو او داره ایجاد میکنه. میگه علی حد ما یخلق من الجمادات، همونطوری که مثلا زمین ها خلق میکنه، آسمان ها خلق میکنه، ستاره ها رو، خورشید اینا، همچه اونا رو خلق میکنه، اعمال ما رو هم او خلق میکنه. بعد گفت اگه اعمال منسوب به انسان ها میکنی علی سبیل المجازه، این مثل جرل میزابه، جرل میزاب درسته جریان به میزاب نسبت داده شده، اما این اسناده به غیر ما هو اللهه، باید میگفتی جرل ما و فل میزاب. اینجا هم همینه. پس میگه جریانش این جریان فعل به فاعل، جریان غیر ما هو الله است. مثلا میگه اسم میاره، میگه فلانون صلا و صام، میگه این مجازه، میگه فلانون صلا و صام، بلکه فلانون صلا به منزلت قولنا طال و صمنا، میگه به منزله اینه که بگوی فلانی طال، این طال یعنی قد کشید، قدش بلند شد، طال یا سمنه یعنی چاق شد. میگه هم وقت که بگوی سلا یا سامه به منزله اینه، چطور تو طال میگه خدا این کاره کرد، سلا هم باید بگو خدا این کاره کرد. اینم حرفه ایشون. زرار ابن عمر و آقای نجار، این نجار همون حسین ابن محمد نجار هست که اینا معتزلی هم هستن. حالا چی تو شده است که این معتزلی هست اما غالب به جبر هم هست؟ این هم خودش یه سوالی هست. این آقای نجار سال 230 هجری اصلا مرده است. این الان بدونید که این معتزلی ها اصلا 230 سال بعد از پیغمبرن، وقت ما بیام اینا رو معیار قرار بدیم و ایراد قبلی من دور همین هاست. حالا این آقای نجار در حالی که معتزلیه و معتزلی ها تفویضی هن و میگن افعال ما مستنده به ماست، اما حالا اینجا میگن آقای نجار، آقای زرار ابن عمر، این دوتا و همچنین حفص الفرد و ابوالحسن اشعری، این چهار نفر رو اسم میارن و میگن ان الله تعالی هو المحدث و لافعالنا. بعد هم میگن بل عبد مکتسب، این العبد مکتسب از چیزایی است که هیچ کس هنو نفهمیده چی میخواستن بگن، خیلی جالب است. و حالا جالب است علاوه هم نمیگن ما نفهمیدیم، ای کاششون هم همینو میگفتن دیگه، یعنی تا الان کسی اینا نتونست واضحش بکنه که یعنی چه العبد مکتسب رو معنا کنه. خودشون میگن، من عبارت رو میخونم تو کتاب هم هرچی بخونی شارحین هم نمیتونن درست توضیح بدن. تهش هم اینه که ما خیلی ساده بگیم نمیفهمیم، تو نیست که ما اینقدر چیز نفهمیم یک نه جا میگیم نمیفهمیم، همه که بگم میفهمیم ما بخوام توضیح بدیم بعد شما هی ایراد میگیرید، میگه آقا این نیست اونه. پس خب بهتر هم نیست که بگم نمیفهمیم، خودشون از قبل در بیان توضیح بدن، اگه توضیح میدادن غلطشون راحت بهشون میگرفتیم، میدونیم مدعاشون غلطه. اما یه العبد و مکتسبان، خب یعنی چه عبد مکتسبه؟ حالا عبارت رو ببینید، من مکتسبا معنا میکنم، ببینید شما میتونید ازش چیز بفهمید. میگه لم یجعل قدرت العبد اثرا فی الفعل، قدرتی که عبد دارد قبول داره قدرت دارد عبد، اما میگه این قدرت هیچ اثری در فعل من نداره، یعنی من از قدرتم استفاده نکردم وایسم نماز بخونم، پس از کجا استفاده کردم؟ پس چیه؟ دوره میگه بل القدره و المقدور، هم قدرت من هم مقدور، یعنی اون نماز، اون نماز که من اینا رو میگه واقعان به قدرت الله تعالی، هم قدرت من هم مقدور من که اون نمازه واقعان به قدرت الله تعالی. خب غلطش گیر الله، اینا واضح است که یعنی چه قدرت ما بله واقع است به قدرت خدا، اما مقدور ما ندیگه. بعد گفت و هذا الاقتران هو الکسب، این اقتران که گفتیم هم قدرت هم مقدور این کنار همه، میگه این اقتران همون کسبه. اینو معنا کنید حالا یعنی چی؟ الاقتران هو الکسب، این است که میگم ما نمیفهمیم چی دارن میگن. جمله قبلش قشنگ فهمیدیم چی گفت، ایرادم بهش میگیریم. گفت قدرت و مقدور واقعانه به قدرت الله تعالی، خدا با قدرت خودش هم به ما قدرت داده هم نماز ما رو میخونه. تا اینجاشو فهمیدیم. اما بعد میگه این اقتران قدرت و مقدور، اینو ما بهش کسب میگیم. یعنی چی؟ اگه میخواد بگید کسب یعنی کسب العبد للصلاه، اون که خلاف حرف قبلشه، قبلش گفت که مقدور به قدرت ما واقع نمیشه، با قدرت خدا واقع میشه. چی میخواد بگه نمیدونم دیگه. اشکال بعدشم که اصلا خود اقتران که برای کسب نیست، میگه حاصل اقتران هو الکسب. کی گفته اقتران برای کسب؟ اقتران یعنی کنار هم بودن، نتیجهش کسب بوده. یعنی
که اینکه کنار هم قرار میگیره
کار ماست، ولی خب اولا میگه این کسی تو تایید کی؟ اونو خدا خلق کرده، نمازو برای ما خدا خلق کرده، ما مانیم نمیگه ما پیشم گذاشتی. این عبارت همیست که من خوندم دیگه، یه عبارت چیز دیگه بود. خب یه ایراد دیگه بهش میگرفتیم، گفتیم ما کنار هم بذاریم، با چی کنار هم گذاشتیم؟ این کنار هم گذاشتیم پس داره استناد به ما داده میشه. این قبول نداره.
نماز ما کاری نکرد طرف یا آمدن نمازی که خدا خلق کرده ما هم که خدا خلق کرده تش عملا هم میخواییم
قدرت ما رو که
مثلا کنار هم گذاشتن چیزی نیست که بگیم که خب
اینجا آمدن ندادید شاید تند و تند حرف میزنید. خب قدرت ما رو کی خلق کرده؟ ایشون چی گفته؟ قدرت ما رو کی خلق کرده؟
خدا.
خدا. لم یجعل قدرت العبد اثرا فی المقدور، یعنی چه؟ میگه هیچ اثری عبد این قدرتش هیچ اثری تو مقدور نداره، هیچ اثر نداره. یک شم همون اقتران است که حالا شما اضافه کردید. عبارت خیلی ایراد داره، یعنی هر کاریش بکنیم اصل مطلبش هم غلطه. اقتران به معنی کسب نیست، اقتران نزدیک بودن دو چیز به همه. خب بذارید بحث رو ادامه شو جلسه آینده. صلی الله علیه و سلم.